22 آذر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده ید بود، تنبیه سوم یا چهارم بودیم. بحث در این که یدی که مسبوق است به ید عدوانی یا ید امانی، این ید حجت نیست. سلام. در این که این ید حجت نیست، خلافی بین اصحاب وجود نداشت، لکن دو تا مسلک بود اینجا. یکی این که علت عدم حجیت این ید به خاطر این است که استصحاب ید عدوانی یا استصحاب ید امانی می شود، و چون این استصحاب جاری است بنابراین حاکم بر قاعده ید است و دیگه قاعده ید جاری نمیشه. این قول سید یزدی و آقای نائینی و آقای عاشق مندوسین بود که ما هم همین رو اختیار کردیم. قول دوم قول مرحوم آغازیان بود، آیت الله محقق عراقی رحمت الله علیه، می فرمود که در مواردی که ید عدوانی باشد یا ید امانی باشد، اصلا قاعده ید نمی تواند جاری بشود. ادله قاعده ید از اول شامل حال چنین یدی نمی شود. چه استصحاب جاری بشود و چه استصحاب جاری نشود، یعنی دلیل قاعده ید شامل حال این مورد نمی شود. اینم فرمایش مرحوم آغازیان. ثمره بحث در کجا ظاهر می شود؟ خدمت شما عرض کردیم ثمره ظاهر می شود در اون جایی که به واسطه تعاقب حالتین استصحاب دیگه جاری نشود، یعنی ما یک حالت سابقه ید عدوانی یا ید امانی داریم، اون طرفش یک حالت سابقه ید ملکی داریم. یعنی هر دو تا ید عدوانی یا امانی و اون طرف ید ملکی هر دو حالت سابقه دارن، لکن حالت سابقه ای که هر دو دارد نمیدانیم کدوم متأخر است. آیا ملکیت اول است یا عدوانیت؟ چون اخیر استصحاب می شود، یعنی حالت دوم استصحاب می شود، حالت دوم مردد بین ید عدوانی یا امانی و اون طرف ید ملکی. وقتی که مردد شد تعاقب حالتین، نمی دانیم این حالتین الان کدومش اخیر است، بنابراین اینجا دیگه استصحاب جاری نمی شود. شیخ انصاری می فرماید استصحاب جاری نمی شود، دلیل استصحاب این مورد رو نمی گیره. آقای آخون می فرماید چرا استصحاب جاری می شد، لیکن هر دو تا استصحاب جاری می شد تعارضا تساقطا. اینجایی که استصحاب جاری نمیشد یا بالمعارض تساقط میکند دیگه چیزی به نام استصحاب نیست. وقتی که استصحاب وجود نداشته باشد قاعده ید چه میشد؟ زنده میشد. بنابراین الان مال به ید هر کسی هست، یدش میشه معتبر علی قول الاول. اما علی قول مرحوم محقق عراقی نه، دلیل قاعده ید وقتی که حالت سابقش معلوم شد دیگه جاری نمیشه. بنابراین رو قول مرحوم آغازی ها در فرض تعاقب حالتین هم ما قاعده ید را دیگه نداریم. و الفرق بین المسلکین اینجا ظاهر میشه. اینا رو خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که ما همراه میشویم با کی؟ با قول اول سید یزدی و آقای نائینی و آقای آشخان موسیم. و الوجه فی ذلک، دلیلی که با این بزرگواران همراه میشویم دو تا دلیل است. قاعده یه دلیلش یا روایات است یا بناء عقلا، سیره عقلا، از این دو مورد خارج نیست. یکی یکی این دو تا دلیل رو بررسی میکنیم ببینیم خروجیش آیا نظریه اول میشه یا نظریه دوم. اما روایات، یه روایت حفص بن قیاس داشتیم، اینا رو فی ما سبق خوندم و به همین خاطر دیگه نه سند رو یاده میکنم نه متن رو، آدرسش رو فقط به شما. روایت حفص بن قیاس کافی جلد 7 بود، صفحه 387، وسائل جلد 27 صفحه 292، حدیث اول باب 25 از ابواب کیفیت الحکم. آخر اون روایت، این روایتی بود که میگفت من چیزی دست کسیست آیا میتونم بخرم یا نه، خریدم آیا میتونم قسم بخورم مال من است یا نه، این اون روایت، روایت حفص بن قیاس. آخر این روایت دارد لولم یجز هازا فلم یقم للمسلمین سوق. خب اگر شما یادتون باشد ما این روایت رو مناقشه کردیم سندن و دلالتن. اما سندن گفتیم این روایت سند ضعیف است، به محمد ابن قاسم اصفهان توثیقش ثابت نیست، با اینکه خیلی از بزرگان روایت رو حکم صحت کردن میگن صحیح است، لکن ضعیف است به محمد ابن قاسم اصفهان. چون محمد ابن قاسم ها دوتا، یه محمد ابن قاسم جوهری داریم او ثقت، یه محمد ابن قاسم اصفهانی داریم توثیقش ثابت نیست. اون کسی که در سند واقع شده است اصفهانی است، بنابراین سند ضعیف است به او. دلالتش هم به شما گفتیم داستان داستان باب شهادت است، هیچ ارتباطی به قاعده ید نداره. میگه میتونم مالی رو دست کسی دیدم شهادت بدم مال اوست، این بحث بحث شهادته و انتصاب به خودش. مالی رو که من ید برش دارم میتونم بگم مال من است و برش قسم بخورم، این مطلب رو میخواد بگم. و به این روایت و به فقره آخرش لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، میخواد بگم اگر این معنا پذیرفته نشود موجب کساد سوق میشه، بازار کساد میشه اگر شهادت به قاعده ید نباشد و اگر انتصاب به نفس و قسم خوردن برش به قاعده ید نباشد. بنابراین به این روایت نمیتونید برای ما نحن فی استدلال کنید، چون این روایت اطلاق ندارد و روایت صدرن و زیلن فقط در باب بیان جواز شهادت و عدم جواز شهادت است. پس این روایت هیچی. روایت دیگر موثقه یونس ابن یعقوب سر داستان میراث زن و شوهری که مردن و اساس البیتی که نمیدونیم مال کدام است. آخر اون روایت موثقه یونس ابن یعقوب جلد 26 صفحه 216 حدیث 3 آخر اون روایت داشت من استولا علی شیء فهو له. هر کدام از این زن و مرد زنده یا مرده اگر ید بر یکی از اساس البیت داشته باشند مال خودشون است. عمده روایات قاعده ید این روایت بود. روایات دیگر مشابهش هم که برای شما خوندیم، از این روایت ها می توانید شما استفاده اطلاق بکنید. یعنی چی؟ خب آیا می توانیم بگوییم به این که بله این روایت ها اطلاق داره و قدر متیقن از خروج از تحت این روایات اونجاییست که شما استصحاب مخالف قاعده ید داشته باشید؟ اگر استصحاب مخالف قاعده ید دارید خیلی خوب، استصحاب حاکم است بر قاعده ید. اما اگر استصحاب مخالف قاعده ید ندارید این روایات اطلاق دارد و قاعده ید را برای شما ثابت می کند. یعنی خروجی او می شود قول اول. اگه استصحاب قاعده ید جاری، استصحاب خلاف قاعده ید جاری است، دیگه روایت جاری نمیشه. به محض اینکه استصحاب جاری نشد روایت اطلاق داره و حکم میشود به چی؟ و حکم میشود به جریان قاعده ید. بنابراین اینی که مرحوم آوازیا میفرمود دلیل قاعده ید اطلاق ندارد که ما نحن فیه رو بگیرد و از اول دلیل کوتاه هست، این فرمایش مرحوم آوازیا ناتمام میماند. روایت اطلاق داره، قاعده ید حجت است، من استولا علی شیء فهو له، حالت سابقش میخواد هرچه باشه. الان چیزی که هست اگر استصحاب جاری بشه خلاف قاعده ید، خب استصحاب مقدمه بر قاعده ید است. استصحاب مقدمه بر قاعده ید شد، بر قاعده ید حکومت داره. اونجایی که استصحاب جاری نمیشود مثل مورد تعاقب حالتین، خیلی خوب دیگه استصحاب جاری نمیشه، خب دلیل قاعده ید اطلاق داره میگیردش. توجه فرمودید؟ بنابراین به اطلاق روایات با قول اول ترجیح داده میشه. چرا؟ به خاطر این که قول اول تخصیص اقل است و قول مرحوم آغازی ها تخصیص اکثر است. یعنی قول اول میگه اگه استصحاب مخالف داشتیم قاعده ید جاری نمیشود. آغازی ها میگه میخواد استصحاب مخالف باشد، میخواد نباشد. همین که یک حالت سابقه ای غیر این ید باشد دیگه ید حجت نیست. توجه فرمودید؟ این میشه تخصیص اکثر. در مواردی که دلیل بفرمایید تخصیص شما مجمل باشد و یه اطلاق داشته باشید، خب اطلاق محکم میشه، اخذ میشود به اون تخصیص اقل که قدر متیقن است و نسبت به تخصیص اکثر به اطلاق تمسک میشه و ما نحن فیه چنین است. بنابراین خروجی روایات ما میشود قول اول. و اما سیره عقلا، سیره عقلا که بعضی اون رو عمده دلیل در حجیت قاعده ید گرفتن، ببینیم خروجی سیره عقلا قول اول است یا قول دوم. ببینید آقا در سیره عقلا ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده ید داریم یه استثناء. هر دو رو گفتن دلیلش سیرت العقلا است. خب در فرضی که هر دو دلیلش سیرت العقلا باشد، دو تا سیره عقلا که خلاف و مزاد هم نمیتوند جاری بشه، یعنی استصحاب بگد ید عدوانی است، قاعده ید بگه مال خودش است، این دو تا مخالف هم است. دو تا دلیلی که مخالف هم باشند سیره نمیگیرد اینا رو. لذا خود عقلا در این موارد استصحاب رو مقدم بر قاعده ید میکنند، که در فرضی که استصحاب جاری بشود، استصحاب ید عدوانی، استصحاب ید امانی، در فرض جریان استصحاب ید امانی یا ید عدوانی دیگه قاعده ید جاری نمیشه، چون دوتا با هم معارضن، سیره نمیتوند هر دو رو بگیره. خب لذا میاد طبقه بندی میکنه. ترجیح بلا مرجح نیست. خب دلیل استصحاب بسیار قوی تر است از دلیل قاعده ید، لذا استصحاب رو مقدم میکنه. خب اون جایی که استصحاب وجود ندارد چرا؟ به خاطر در فرض تعاقب حالته، چون یا استصحاب اصلا جاری نمیشود یا جاری میشد و به تعارض تساقط میکنه. بنابراین ما دیگه در این فرض استصحاب را نداریم. وقتی که استصحاب را نداریم دلیلی بر عدم جریان قاعده ید وجود ندارد. اونی که مانع از جریان قاعده ید بود وجود دلیل حاکمی بود به نام استصحاب مخالفش. مادامی که این استصحاب مخالف باشد، خیلی خوب، قاعده ید دلیلش جاری نمیشه. وقتی که استصحاب محاکم، استصحاب حاکم به هر علتی رفت یا دیگه دلیل استصحاب جاری نمیشود یا دوتا استصحاب جاری میشد به معارضه تساقط میکنند. خب وقتی که دلیل استصحاب دیگه جاری نمیشود یعنی دلیل حاکم دیگه وجود نداره، دلیل محکوم زنده میشه و قاعده ید جاری میشه و این بنای عقلاست. یعنی عقلا، سیره عقلا بر همین است. بنابراین ما چه دلیل حجیت قاعده ید رو روایات بگیریم، قول اول تمام میشه. دلیل حجیت قاعده ید را سیرت العقلا بگیریم، بازم قول اول خارج میشه. بنابراین در میان این دو قول ما مجبوریم همراه بشویم با قول اول. ولذا میگیم اگر ید حالت سابقه ای دارد که عدوانیست یا امانیست، بله این ید حجت نیست. خیلی خوب، لکن اگر این حالت سابقه چی؟ لکن اگر این حالت سابقه معارض است با چه؟ با یه ملکیت خود صاحب گرد، یعنی مال یه وقت مال خود ذریت بوده است، یه وقت هم ذریت قاسم بود یا یدش امانی بوده است. تقدم و تأخر این دوتا بر ما الان چیه؟ معلوم نیست. چون اگر تقدم و تأخر معلوم باشد که حالت متأخر چه میشه؟ استصحاب میشه. وقتی که تقدم و تأخر معلوم نباشد یعنی تعاقب حالت عین شده است بدون اینکه ما تقدیم و تأخیر این حالت عین رو بدانیم. خب تو این فرض دیگه استصحاب جاری نمی‌شود. تو این فرض که استصحاب جاری نشد قاعده ید جریان پیدا میکنن. بنابراین ما همراه شدیم با سید یزدی، آقای نائینی و آقای عاشق ممدوسین و مجبور شدیم مخالفت کنیم با مرحوم آغازی‌های عراقی قدس الله انفاسهم. خب یه مطلب باقی مانده است و اون این است که با این مالی که سبق ید غیر دارد چجوری باید برخورد بشن؟ الان یکی زلیده ولی مال سبق ید غیر را دارد و این ید یا عدوانیست یا امانیست. خیلی خوب، آیا الان شما میتونید باش خرید و فروش بکنید؟ بیع و شراء انجام بدهید؟ همینی که الان میبینید مردم مبتلا، توجه میکنید؟ میگن آقا این کارخونه مال فلانی بوده است، مصادره شده است، الان ما میتونیم بخریم؟ آقا این زمین همینجور، این خانه همینجور. شما یه سری مصادره ها در اول انقلاب داشتید، یه سری مصادره هم فعلیاً توسط بانک ها دارید که الان مال مردم رو بالا میکشن. میبینید بعضی وقتا هم تو تلویزیون نشون میده که یه کارخانه ای را فلان بانک وامی داده است، سودش هم مرکب حساب کرده است، قیمت کارخونه را زیر قیمت گذاشته است و کارخونه بنده خدا را ضبط کردن برداشتن برای خودشون و این قضایی هم الا ماشاءالله اتفاق می افتد. خیلی خوب، حالا یکی آمده است میخواد از بانک بخره، چون بانک پیزی اداره کارخونه که ندارد که، اینو مفت میخرد بعد یا ماشینالاتش رو جدا میفروشد، زمینش هم جدا میفروشد یا با هم میفروشد به دیگری. آیا این فروش از بانک خریدنش جایز است یا جایز نیست؟ این مصادره هایی که انجام شد خرید و فروشش جایز است یا جایز نیست؟ این املاک مردم که زمان اعلی حضرت فقید تقسیم شد به نام اصلاحات ارضی، سه نسل هم روش گشته است که من تلفن میزند که آقا جون من زمین داشت بعدم رسید به آقام، حالام رسید است به من، ما میتونیم اینا خرید و فروش کنیم و تصرف کنیم، آیا اینا درست است یا درست نیست؟ اینا همه سبق ید غیر دارن. وقتی سبق ید غیر دارد، خب دو صورت فرض میشه، یا نزاعی وجود دارد یا فرض مسئله درش منازع نیست. نزاعی برش نیست. یکی یکی میگم تو. اگر مورد مسئله محل تنازع و نزاع نباشد، خب ولیکن ید ید عدوانیست، یا ید میدانیم ید امانیست، ولی الان کسی باش نزاع نداره، الان این آقا مسلط است، مدعی هم ندارد، متوجه میشید؟ ولی حالت سابقه ید ید عدوانیست، یا حالت سابقه ید امانیست، اما الان دست این است و کسی هم منازعش نیست، معارض ندارد. خب اینو میتواند کسی بخرد ازش؟ میگیم نه، بیع و شراء از این شخص جایز نیست. خب در کجا جایز نیست؟ در اون جایی که شما میدانید یدش ید عدوانیست. اما اگر میدانید یدش ید امانیست، دو صورت دارد، یا یدش ید امانیست که او حق تصرف ندارد، مثل این که مال در نزد او ودیعه بوده است، آریه بوده است و امثال زالک. خب توی فرضم باز بیعش جایز نیست. یه وقت یدش ید امانیست، مثل عامل مضاربه، مثل وکیل مفوض که امور این مال به او تفویض شده است. خب اگر یدش ید امانیه وکیل مفوض است یا عامل مضاربه هست، بله اینجا می توانید شما از او بیع و شراء و اجاره بکنید و مانعی ندارد، چون یدش ید امانیست که حق تصرف داشته است. بنابراین به استصحاب همون حق تصرفی که داشته، شما می توانید الانم باش معامله انجام بدهید. اما به حضرت عباس داره پشت تلویزیون اینا رو میگه، خود تلویزیون جمهوری میذاره، میگه قسم میخورد، میگه آقا ما رو به بانک رفتیم گفتیم آقا این پولی که به ما داده با بهرش و بهره مرکبش و همه اعلام کن چقدر میشه تا من بهت بدم، دست سری من بردار. میگه نمیگه، میگه شما حالا بده تا ما بعد بهت میگیم چقدر میشه. نمیدونید شما پدر مردم ها این بانک ها در آورده، کجای کاری بالا بود میشستید. اقتصاد این مملکت یکی از بله بفرمایید نقاط ضعفش که نمیگذارد اقتصاد جان بگیرد این بانک هاست که به جان مردم افتادن، خون مردم رو دارن تو شیشه میکنن. توجه کردید؟ یکیش بانک هاست، یکیش هم ادارات، تمامشون نشستن ببینن یه چرخ کجا میچرخه تا جلوشو بگیرن. توجه میکنی که این چرخ نچرخه. شما یا نیستی، ببینید در تمام دنیا دولت تولید رو چه میکنه؟ تقویت میکنه، پشتیبان میخواد تولید رو راه بندازه. این وظیفه دولت است. این آقایون تو این مملکت نگاه میکنن ببینن یه بدبختی کجا دارد چی درست میکنه، برن یه بونه ای ازش بگیرن تولیدشو چه کنه؟ متوقف کن، جلوشو بگیر. حالا شما 100 سالم بگو چی؟ جهش تولید. فایده نداره با این قوانی، با این ادارات، با این دزدا، با این بانک ها هیچی جلو نمیره. توجه کردی؟ اینا باید اصلاح بشه بگذاریم. اینا ربطی به ما نداره. ما آقای سعادت دوباره تو ما رو بردی تو خورده نونا بیام بیرون آقا. ببینید خب این، اما اگر بدانیم یدش ید امانیست، اما نمیدانیم از کدوم دوتا ید امانی. آیا ید امانیست از قبیل آریه یا از قبیل وکیل مفوض؟ آریه رو نمیتوند تصرف کنه درش، وکیل مفوض چی؟ میتواند تصرف کنه. حالا ما نمیدونیم کدوم یکی از این دوتاست، میدونیم یدش امانیست، اما ید امانی که یجوز تصرف فی، یا ید امانی که لا یجوز تصرف فی. خیلی خوب میگم در این فرزند بیع و شراء جایز است، حتی اینجا میگم جایز، برو بخر ازش، اشکالی ندارم. چرا؟ به خاطر این که دو تا مطلب است. ید یکی نشانه ملکیت است، یکی نشانه جواز تصرف است. این ید چون می دانیم ید امانی است، نشانه ملکیت برای ذلیت نیست، اما ید دارد، ید نشانه جواز تصرف است، دلیلی بر خلاف این وجود ندارد، بنابراین لنگه دوم ید که دلیل بر جواز تصرف است جاری می شد. مخالف هم دلیلش نیست، چون نمی دانیم یدش ید امانیست که جایز و تصرف نیست، بنابراین ید اماره بر جواز تصرف جاری میشد، بیع و شراء ازش چه میشد؟ جایز است. اینا مال صورتی که نزاعی در کار نباشد، صوری که نزاع در کار نباشد. و اما صور تنازع، یعنی یکی ذلیت است، یکی دیگه هم میگه مال مال منه، مردی که تو کاره نیست. خب طرف نزاع یه وقت مالک اول، یعنی این آقا ذلیته، مالک اول میگه مال ماست، تو غصب کردی، درست شد؟ یعنی طرف نزاع ذلیت مالک اول است که ادعای چه دارد؟ ادعای ملکیت دارد. خب پر واضح هست اینجا چه میشن؟ قاعده ید جلو میفتد یا استصحاب ملکیت مالک اول؟ استصحاب ملکیت مالک اول. حالا شما برید تو دادگاه، این رفته است تو دادگاه که دارم برای شما میگم، 50 سال است بابای اینا با اینا روی زمین ید دارن، مالکم رفته سند آورده است از بابا جونش که این زمین مال بابا جون ما بوده، بابا شما روی زمین مستأجر بوده، 50 سال هم هست بابا دون خودتون اجاره نداده. اونا میگن ما ید داریم، ما مالکی. این پرونده با سند مالکیت ورثه و ید تصرفی ذلیت رفته است دادگاه. قاضی جاهل بی سواد برشه زیرش نوشته است ید اعتبار دارد، حکم می شود به ملکیت او کسی که ذلیت است. یعنی اینقدر سواد نداشته است که ید جای اعتبار دارد که سبق ملکیت غیر نباشد. این سند میگه اینا مالکن، عذریت که آمده و متصرف است میگه بله مال اینا بوده، من از اینا چه کردم؟ خریدم. باید چه کنم؟ باید اثبات بیعشو بکنم، باید یه قولنامه‌ای، یه سندی، شهودی بیاره که من اینجا را خریدم، ادعاش را ثابت کنم. یدش اعتبار نداره. ولی اینا حالشون نیست. در جامعه می‌فرمایید اینجا استصحاب می‌شود ملکیت مالک اول، خب، و حکم می‌شود به این استصحاب که مالک اول ملک مال اوست. خیلی خوب، این یکی. دوم این که اصلا میشد مالک اول رو ذلیت حساب کرد، ولو الان مال دست یکی دیگه است، ولی بازم بگم الان مالک اول ذلیته. چرا؟ چون مفروض این است که ید دومی ید عدوانیست بل استصحاب و ید عدوانی اعتبار ندارد، یا ید امانی است، توجه فرمودید، و در محلش ثابت است که ید امانی ید خود کیست؟ ید مالک است. یعنی وقتی مالک مالشو میداد به صورت امانت به یک کسی، ید او شخص دنباله ید خود مالک است. توجه فرمودید؟ بنابراین حتی ید قاصد را هم بعضی گفتن استمرار ید خود مالک است، چون ید او که اعتبار ندارد، ید قاصد. بنابراین خود مالک اول ذلیت است. خیلی خوب، اینم بعضی گفتن به اینم میشه تمسک کرد. یعنی در حقیقت مالک اول اینجا میشه ذلیت و ید امین یا ید قاصد میشد ید تبعه ید مالک.
خب احراز مالکیت میشه
الان مالک اینه. خب الان او ادعا میکنه من مالک. دومی که ذلیته
احراز مالکیت که باید میکنه،
نه، دومی هم مدعیش. خب من المون قاضی که نمیدوند که او سند مالکیت داره، اینم میگه من مالکم، قاضی هم علم غیب نداره. رو ظاهر باید حکم کنه، رو ظاهر. الان اینجا اینا که سند مالکیت دارند، خب استصحاب مالکیتشون میشه. چرا؟ حالا یه وقتم فروخته، یه وقتم بابا جون اینا فروخته. اجازه بده این آس احسن باید ثابت کن. ما همه ما
نمیدونم
سند داده. بله بله، اون ادعای مالکیت میکنه، کار کردن رو جایی ملکیت نمیاره. اصلاحات ارضی بگه، اصلاحات ارضی میگه مشرعه. اصلاحات ارضی قانونی بود که توسط حکومت شاهنشاهی اعلام شد. اول مخالفت آقای خمینی با نظام شاهنشاهی، همین قصه انقلاب شاه و ملت بود. تو اینجا چند تا چیز بود، یه اصلاحات ارضی بود، اول 3 تا بود، بعد شد 6 تا، بعد شد 12 تا. شاه همینجور زایمان میکرد، درسته آقای سنایی؟ شد 14 تا. اولیش چه بود؟ یکی اصلاحات ارضی بود، یکی رأی دادن خانوما بود که حق رأی دارن. سومیش بود قسم خوردن در مجلس و در شورای شهر و اینا به کتاب آسمانی خودشون، یعنی جودا به تورات قسم بخورن، مسیحی ها به انجیل قسم بخورن، مسلمان ها به قرآن قسم بخورن. اصلا این حرکت که شروع شد بر علیه این ست قانون شروع شد. توجه میفرمایید. و بعد جالب این است که بعد انقلاب هر سه تا قانون مورد تایید عملی قرار گرفت. یعنی شما یه چیزی را دستاویز کردید برای یه حرکتی که بعد خودتون اون سه تا چیز را قبول کرد. حالا اینا را دیگه نباید بخون، باید خفه شد. حالا اگه این حرف رو بزنید میبرند یه جاهای شما بگفتید زنا حق رأی ندارن، ولی حق رأی دادید. بفرمایید که اصلاحات ارضی هم گفتید خلاف است، بعد تایید عملا تایید کردید. عملا هیچ سند شاه نسبت به اصلاحات ارضی باطل اعلام نشد. هیچی از سندهای اصلاحات ارضی نشد. موقوف جداست. یه سری موقوفات زمان شاه سند ملکی خورد، اینا رو مرحوم امام گفت موقوفات باید به حال اول برگردد، بعضیش برگشت بعضیش هم برنگشت. حالا خب اگه برگشت که برگشت، ببینید عرض ما این است، کاری به این حرفا نداریم، قاعده ید داریم میگم. خب میگیم ید امین استمرار ید مالک است، حتی ید قاصد چون اعتبار ندارد که استمرار ید مالک است. بنابراین صورت نزاع اگر ذلیت منازع داره و منازعش مالک اول است، حکم میشد به چی؟ حکم میشد به ملکیت مالک اول و یدش اعتباری ندارد. خب اگر طرف نزاع غیر مالک اول است، اینجا چه میشد؟ خب یعنی یه کسی آمده است غیر مالک اول، یه کسی مالک اول زید است، زید الان طرف نزاع ذلیت نیست، امر آمده است میگه مال من، خب ادعای ملکیت میکنه، اینجا میگیم رجوع میشد به مالک اول، میریم در خانه مالک اول میگیم آقای مالک اول اینجا مال تو بوده است، الان به ید این است، سومی هم میگه چی؟ مال من است. تو چی میگوی؟ تویی که مالک اولی. اگر مالک اول گفت این مال فعلا مال من نیست و نگفت مالکیه، بابا این مالی من نیست، یه وقت مالی ما بوده ولی این مال دیگه الان ملک ما نیست، خیلی خوب، تا گفت ملک ما نیست چون سابق مالک بود، من ملک شیئن ملک الاقرار به، چون مالک بود سابق گفت این الان دیگه مال ما نیست، این اقرارش چیه؟ نافذه، پس او دیگه مالک نیست، میموند چه آقا؟ پس بنابراین ذلیت استصحاب چه نداره؟ استصحاب ید عدوانی دیگه نداره، چون خود مالک گفت مالی من نیست، نتیجه یدش میشد حجت. وقتی که یدش شد حجت، او کسی که میگه مال من است سومی، که میگه مال من است، او سومی باید چه کنه؟ ادعاش رو ثابت کنه. ذلیت میشه منکر، مال میشه مال ذلیت. حالا او سومی میگه نه مالی منه، خیلی خوب ثابت کن، سند مدرک بینه شهود بیار که مال توست، توانست اقامه کند میشه مال سومی، نتونست مال اولی باقی میموند با یه قسم. خب اما اگر مالک اول گفت آقا این مال مال کیست؟ این مال مال کسیست که الان به یدش است، گفت مال ذلیت. خیلی باز حکم می شود که مال مال کیه؟ مال ذریت است و مدعی ذریت که میگه مال من است باید اقامه دعوا کند، باید اثبات کنه مالش. و اگر مالک گفت این مال مالی دوتایی شده، یعنی هم مال ذریت هم مال اون شخص سوم، اگر مالک اول گفت مال دوتایی شده، یعنی کسی که مال بیدشه و مدعی، حکم می شود به این که مال هر دوشون است. چرا؟ به خاطر این که ید ذریت حجت است در اون جایی که مالک قبول کرده، بنابراین یدش حجت می شود نسبت اون چیزی که مالک اول بهش اقرار کرد، گفت مال این هست نصفش. خب در این مقدار استصحاب جاری نمی شود، چون خود مالک گفت نصفش مال این. اما مقداری که مالک اقرار کرد که مال دیگری است، یدش حجت نیست، اما قول مالک حجت است. بنابراین مال میشد مال دوتاشون، نصفشو میدیم به ذریت، نصفشو میدیم به این نفر سه.
مالک چون نمیتونه اقرار بر علیه غیر بکنه، اقرار بر نفس
خودش، بله اقرار بر خودش کرده.
صبر میگه من فروختم اینجاش درست،
مطلب روشن نشد، صبر کنید. مالک میگه این مال
مال من نیست،
نه نه، این مال که ملک من بوده است الان نصفش مال ذریت است، نصفش مال مدعی است. تا اینو گفت نصف رو اقرار کرد مال ذریت، نصفی رو که اقرار کرد مال ذریت است، قاعده ید برای ذریت تو این نصف میشد چی؟ میشه ثابت. صبر کن، به یخت صبر کن تا من مطلب رو روشن کنم. اما اون نصفی رو که گفت مال این نیست، خب چون مال مالک بوده، حالا میگه مال این آقا نیست، میگه مال این یکیه، این نسبه ای رو که گفت مال این یکیه، همون استصحاب ید عدوانی اینجا جاریست. یعنی اون نسبه رو مالک میگه مال اینه، یعنی تو اون نسبه استصحاب ید عدوانی جاریست، ید ذریت تو نسبه فقط حجت میشه، تو اون یه نسبه حجت نیست. مالک اول که مالک اقرار است میگه مال این دومی است، مال سومی است، مال ذریت نیست.
صبر
نه، چرا میگه از من منتقل به او شده. خب حالا اینجا هر کدام اینا ادعای تمام ملکیت رو دارن، باید بیانه و شاهد اقامه کنن، سند و مدرک بیارن. یعنی تا نصف با اقرار مالک اول ثابت میشه. حالا ذریت میگه همش مال من است، تو نصف دوم مدعی است. شخص سوم اگه اینجا گفت همش مال من است، تو نصف دیگر مدعی است، باید بیانه بیارن. مورد صورت چهارم، بله ببینید فرض شما اینجاست، فرض شما اینجاست، صبر کن، صبر کن، فرض آقا اینجاست. اگر مالک اول بگه این مال مال من نیست بلکه مال این دوتاست، این فرمایش شماست، اینجا که اینو بگر، یا بگر بعضیش مال ذریت بعضیش مال این آغاز، خیلی خوب، این حرف رو که بزنه، این دیگه تقسیمی که فی ما بعد می کند حجت نیست. چون تا گفت این ما لیس لی، این دیگه اقرار کرد به اینکه مال مالش نیست. بعد اینکه اقرار کرد مالش نیست، اگر بگه مال این دوتاست یا نصفش مال این است نصفش مال اوست، اینا دیگه میشه اقرار در حق غیر. اقرار در حق غیر حجت نیست. صورت سوم با چهارم فرقش این بود. صورت سوم نمیگه المال لیس لی، میگه مال این است و این، میگه من مالک بودم حالا دادم به اینا یا فروختم به اینا، قولش حجت میشه. اما تو صورت چهارم اول میگه المال لیس لی، مال من نیست. تا گفت مال من نیست، خب اقرار العقلا علی انفسهم جایز ای نافذ، مالش نیست، پس دیگه حق تعیین کند که مال کیه نداره. اینی که میگه مال این دوتاست یا یه سوم مال این است دو سوم مال اون است و امثال این تقسیم ها، اینا دیگه اعتبار نداره. نتیجه چه میشد؟ نتیجه میشه ذلیت. ذلیت میشد چی؟ ذلیت میشد منکر. او که میگه مال منه میشه مدعی. میرد تو باب قضا، باید مدعی چه اقامه کند؟ بیانه. بیانه نداشت منکر چه میخورد؟ پس هم میخورد حکم شد مال او.
بیشتر از
این دعا مالکیت داره سر بخش بله چی سر قفلی شیعون ملکیت شیعون آخر
خب
هر
باشه مالی اون
صاحبه گرد او که مالک است مالکه دوتا مطلبه دوتا ملکه است مثل دوتا آپارتمانه کسی که مالک آپارتمان اوله مالک آپارتمان دوم یکی دیگه است. تمام. ملکیت چی؟ ملکیت زمین و حتی ساختمان میتوند مال یکی باشه، سرقفلی میتواند مال دیگری باشه. بنابراین اینا با هم تنافی نداره. اصلا دوتا ملکیت است و ذلیت میگه سرقفلی مال من است، مالکم میگه ملکش مال من است. سرقفلی کاری به من نداره. خب اصلا با هم تنافی نداره. نوعا در این موارد ملک و سرقفلی نزاعی هم نیست. یعنی مالک ادعای ملکیت میکند، او کسی هم که ادعای ملکیت سرقفلی میکند فقط میگه سرقفلی مال منه، ملکش مال من نیست. نوعا اینجوره. اگر غیر این باشه میرد در باب تدائی، او وقت باید هر کسی برای خودش بیانه اقامه کنه. صور دیگری هم هست که از ماذکر کلام معلوم میشد. هازا تمام کلام در این تنبیه و صلی الله علی محمد و آله. میرد تو باب نزاع، میره تدائی. یعنی چی؟ حقوق مالک محفوظ است، یعنی باید اجاره شد کسی که سرقفلی مالشه یه اجاره ملک میده دیگه.
نه الان مثلا این مواده یه مالک
بده که سرقفلی مالک سرقفلی نیست یا مالک نیست. میدونم او کسی که ادعای میکند سرقفلی مال من است سند مدرکی چیزی بر این که سرقفلی مالشه داره؟ اگر دارد مالک سرقفلیست، کسی که مالک سرقفلیست او میتوند متصرف باشه. بله بله. ولی اجاره ملک را باید به مالک بده. و صلی الله علیه و محمد و آله.